أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما علمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. در تفسير آيات اختلاف نظر كم نيست، منشأ این اختلاف روايات هاییست که عنوان شأن نزول در ذیل این آیات مطرح است، ولی به هر تقدیری که اون روایات معنا بشود، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از عتابی که از این آیه برمی آید کاملا منزه است، زیرا این عتاب متوجه کسی است که شروع به اسیرگیری کرده است قبل از استقرار نظام. این آیات در جریان جنگ بدر است و جنگ بدر هم اولین جنگ تحمیلی است بعد از استقرار نظام اسلامی در مدینه. هنوز این حکومت کاملا مستقر و پایدار نشد که جنگ بدر را بینا تحمیل کرد. اگر اینها آزاد می شدند و بدون خونریزی مستحکم دوباره به مکه برمیگشتن، توطئه میکردن و مانند و باز این نظام در خطر بود، لذا اسیرگیری روا نبود. چون این اسیرگیری نه تنها به دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبود و نه تنها با اون حضرت مشورت نکردن، با اذن نبود، اولا با اجازه نبود لاحقا و ثانیا با طیب نفس و رضای درونی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم همراه نبود سالسا. چنین خطایی و اشتباهی فقط دامنگیر همون اسیرگیرنده ها شد. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نه دستور داد، نه اذن داد، نه اجازه بعدی، نه رضای درونی. بنابراین عتابی که از این آیه استفاده می شود فقط متوجه کسانی است که اسیر گرفتند و هرگز متوجه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نخواهد شد. مطلب دوم آن است که همونطوری که اصل قتال باید به اذن الهی باشد، کیفیت قتال و اسیرگیری بعد از پیروزی هم باید به اذن باشد. در سوره مبارکه حج فرمود به این که تا کنون شما معذور نبودید که جهاد کنید، اما از الان معذورید که جهاد کنید. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم قدیر. پس اصل قتال و جهاد باید به اذن الله باشد. تا کنون که حکومتی تشکیل ندید و نظامی تأسیس نکردید معزون به قتال نبودید، الان معزون به قتالید. اسیرگیری در میدان جنگم باید به اذن ذات اقدس راه باشد و چنین اذنی داده نشد، رضا فرمود این کارتون ناروا بود. بعد هم فرمود به این که اصل اسیرگیری این طور نیست که قدغن باشد، اسیرگیری بعد از استقرار نظام رواست. چنین که در آیه 4 سوره مبارکه 47 اونجا که در بحث دیروزم اشاره شد فرمود بعد از استقرار است عیب ندارد. فعضا آیه 4 سوره 47 این بود: فعضا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اسقنتموهم فشدوا الوثاق. حالا این تنابا رو محکم ببندید، اونا رو اسیر بگیرید. فاما منن بعدو و اما فداءن، یا بدون دریافت فدیه آزاد میکنید یا که میشه من، یا با دریافت فدا آزاد میکنید. که فرمود حتی اذا اسقنتموهم، در آیه محل بحث یعنی سوره انفال فرمود ما کان لنبی حتی یسخن فی الارض، فاذا اسقنتموهم اونگاه فشد دل وساق فاما منن بعدو و اما فدا. خب من دو مطلب سوم آن است که اون چه که محور اصلی عتاب است اسیرگیری است نه فدیه. منتها فدیه هدف این اسیرگیرنده هاست، چون هنوز فدیه ای نگرفتن، به قصد فدیه اسیر گرفتن. و در چنین فضایی آیه نازل شد اینا را مذمت کرد. پس محور تقوی همون اصل اخیزه اسیرگیری است، اخذ اسیر است نه دریافت فتنه فدیه. مطلب بعدی آن است که گاهی دنیا در قبال آخرت است بدون اینکه تفصیلی داده بشود مطلب به وضوح واگذار می‌شود که یه دهر دنیا یه دهر آخرت است. و چون در آیات فراوان عظمت و ثواب و بقای آخرت مطرح شده است لذا به همین تقابل اکتفا میشه. چون که در آیه 152 سوره مبارکه آل عمران گذشت که فرمود ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتی اذا فشلتم و تنازعتم في الامر و عصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. دیگه تعبیر مختلفی درباره دنیا و آخرت ندارد، لکن در محور بحث یعنی سوره مبارکه انفال فرمود تریدون عرض الدنیا و الله یرید الاخره، نه عرض الاخره. آخرت دیگه عرض و متاع زود گذر نیست. آخرت به استناد آیه 16 و 17 سوره مبارکه اعلا یه متاع پایداری است. در آیه 16 و 17 سوره سبحانه اعلا فرمود بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخرتو خیرون و ابقا. چون این چنین است از آخرت به عنوان عرض و متاع یاد نشده است که مثلا تریدون عرض دنیا و الله یرید و عرض الاخره. گرچه زمخشری در کشاف از برخی نقل کردن که اونها هم آخرت را مجرور خوندن که مضاف محذوف است، یعنی و الله یرید و عرض الاخره برای غیر قرینه تقابل، لکن از آخرت به عنوان متاع پایدار یاد می شود نه به عنوان عرض. تریدون عرض الدنیا ولی والله یرید الاخره. شما برای خودتون متاع زود گذر می خواهید، خدا برای شما متاع پایدار می خواهد. یعنی والله یرید الاخرت لکن و انتو هم تریدون عرض دنیا لکن، منتها شما نمیدانید چی برای خودتون خوبه. نظیر اون که در توزیع سهام ارث بیان شده است که لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما نمیدانید کدام یک از ورثه به حال شما نافع ترن، به این سهام بسنده کنید، تفهر تصرفی در این سهام نکنید، کم و زیاد نکنید، سهم ورثه هر چرا که ذات اقدس اله بیان کرده است همون را بدید. شما از آینده خبر نداری که این فرزند در آینده چه خواهد شد. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. در اینجا که فرمود تریدون عرض دنیا، یعنی شما برای خودتون یک کالای زود گذر میخواهید، ولی ذات اقدس اله برای شما چیزی را میخواهد که خیرون و ابغاز، چون بل آخرتو خیرون و ابغاز. البته مال اوساط از مؤمنین است، برای اوحدی از اهل ایمان فرمود والله خیرون و ابغا، اون والله خیرون و ابغا مال اوحدی از اهل ایمان است. بعدم فرمود این که دو اراده است، نه به معناست که اراده خدا همتای اراده شما باشد، شما یه جور میخواید خدا یه جور دیگه برای شما میخواد. نه، خدا عزیز است، حکیم است، اراده او با عزت شما همراه است، اراده او حکیمانه است و به منفعت پایدار شما منتهی خواهد شد و مانند. بعد فرمود به این که لولا کتاب من الله سبق لمسکم فی ما اخرتم عذاب الیم، این ما کان لنبی ان یکون له اسرا، یه عتاب زمینی رو به همراه دارد. این لولا کتاب من الله سبق یه قدری روشن‌تر بیان کرده، فرمود این یه گناه بزرگ است به دلیل اینکه عذاب عظیم در برابر اوست. منتها اگر اون حکم الهی که قبلا تنظیم شده بود، اگر اون حکم که در کتاب الهی تنظیم شده است نبود، چون زن بتون عظیم بود، عذابی که دامنگیر شما میشد اونم عظیم. لولا کتاب من الله سبق لمستکم فی ما اخذتم، یعنی اسیر گرفتید نه فدیه، چون هنوز فدیه در کار نبود. لمستکم فی ما اخذتم من الاسرا عذاب عظیم. اما حالا اون مکتوب چیست؟ وجوهی رو جناب زمخشری در کشاف بیان کرده که برخی ها در تفاسیرشون هم از اون وجوه یاد کرده. یه وقت این است که چون در لوح محفوظ تثبیت شده است که این کار برای شما حلال است، این فدیه‌گیری برای شما حلال است، پس اون اسیرگیری که مقدمه این فدیه‌گیری است این هم حلال است. منتها شما نمی دانستید، یه تجری بود کردید و بی اجازه کار کردید، و اگر اون تحلیل واقعی نبود، حلیت واقعی نبود، شما گرفتار ذنب عظیم می شدید، و چون ذنب عظیم مرتکب شدید عذاب عظیم دامنگیرتون. این یکی. وچه دوم این است که چون جنگ بدر اولین جنگ بود، به جهادی در او از یک فضیلت خاصی برخوردار بود، لذا در بسیاری از تعبیرات روایی وقتی میخواهند اجر یک کسی را ذکر بکنند، بگن اجر شهید بدر را دارد که یک واحد سنجشی شد برای بیان فضیلت. چون درباره شهدای بدر آمده است که اهل بدر مغفور لهم، از این جهت عذابی دامنگیر شما نخواهد شد. پس اگر نبود اون مغفرت عمومی که بهره شهدای بدر و همچین اهل بدر بود، مجاهدین بدر، اعم از شهید و مصدوم و فاتح، اگر اون حکم عمومی نبود که اهل بدر مغفور لهم، لمستکم فی ما اخستم عذاب عظیم. البته اون عذاب عظیم اینطور نبود که نظیر نار الله الموقده تتلی و علی الافعده این چیم بشود، با شما یه برخوردی میکرد. گاهی میفرماد به این که ما عذاب را در حد چشندن بنا میچشانیم، نه نوشیدن، میگیم ذوق انک انت العزیز الکریم. گاهی هم در حد نوشیدن است که لهم شراب من همین. گاهی هم تمام بدن اینها را نظیر اون غیر قطران میگیرد. در اینجا فرمود به این که اگر اون حکم الهی نبود، عذاب عظیم با شما برخورد میکرد. حالا برخورد غیر از آن است که فراگیر بشود، درون بیرون را بسوزاند. یه وقت از یسل نار الکبرا است، یه وقتی تسلیت و جهیم است. این تسلیه که باب تفعیل است بالاتر از اون یسل نار الکبرا است. شما ببینید یه وقتی یه چیزی رو گرم میکنن رو آتش، یه فقط رو سوزی است، یه وقت تسلیه است، درون و بیرون سوزی است. یه چیزی میذارن تو آتش میسوزه، مثل این که این کوره بلند هایی که آهن رو آب میکنن اینجوریه، یه چیزی رو میذارن که آب بشه بالاخره، اون میشه تسلیه. این روسوزی ها میشه یسلا، یسلا نارن کبرا. بر تقدیر در اینجا فرمود به این که عذاب عظیم با شما برخورد میکرد، حالا فراگیر باشد، از درون بجوشد و بیرون سر بزند، شاید اونطور نبود. لمستکن فی ما اخذتم عذاب عظیم. خب حالا عذاب عظیم است، ولی برخورد که عظیم نیست، تعذیب که عظیم نیست. اگر تعذیب عظیم باشد، نظیر این که اینا صوب قطران دارن، یا نار الله الموقده، یا کل ما نزدیت جرود هم بدل الله هم جرودن غیره ها، اینا تعذیب عظیم است. اما یه وقت است نه، در حد مست است، برخورد است، این عذاب عظیم است، اما تعذیب عظیم نیست. لمستکن فی ما اخذتم عذاب عظیم. خب پس وجه اول آن است که چون این کار برای شما واقعا حلال بود، این فدیه، لذا معفو بود. وجه دوم این است که چون اهل بدر مغفورون لهن، ام از شهدا و مصدومین و فاتحان، چون اهل بدر مغفورون لهن، اگر نبود این غفران عمومی، در اثر اون کاری که شما کردید بدون اذن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عده‌ای رو اسیر گرفتید، عذاب عظیم با شما تماس داشت. وجه سوم آن است که این نظیر ما کنا معذبین حتی نبعث رسول است که در بحث دیروز اشاره شده، یعنی قبل از اینکه ما حجتی را تأکید بکنیم به تعبیر زمخشری، تثبیت بکنیم حجت الهی به شما بالغ بشود، اگر کسی کاری انجام بدهد مورد مؤاخذه نیست. این هم حکم اصولی مصطلح. وجه چهارم که مورد پذیرش خود زمخشریست آن است که اگر نبود این حرف که در کتاب الهی بود، در لوح محفوظ بود، که اگر کارشناسی اهل خود نظری در کارشناسی خود با اعمال نظر با دقت رویه اگر اشتباه بکند معذور است، خطا در اجتهاد مائس کیفر نیست، شما در این نظر تشخیص این مطلب خطا کردید، ممکن بود عذاب عظیم با شما تماس بگیرد. چون شما کارشناسان این کار کردید، وقتی از شما توضیح خواستند که چرا اسیر گرفتید، گفتید به این که نظام اسلامی نیازمند به تقویت بیت المال است، ما از اینها به عنوان فدا مالی میگیریم و نظام خودمون رو تقویت میکنیم، ارتش خودمون رو تقویت میکنیم. از اینجا منتها در این کارشناسی اشتباه کردید، برای این که اینا دوباره بر میگردن و توطئه تشکیل میدن و دوباره تهاجم میکنن، ما باید هزینه زیادتری پردازیم. چون در کارشناسی اشتباه کردی و حکم ذات اقدس اله این است که اگر کسی اهل خبره باشد و اعمال رویه بکند و اشتباه بکند معذب نیست، لذا شما تعذیب نمیشوید. این را خود جناب زمخشری پذیرفته است. بسیار از اینها میتواند کنار هم قرار بگیرد، اینطور نیست که اینا رو در روی هم و تضاد یا تناقضی با هم داشته باشن. تریدون عرض دنیا، عرض دنیا، نه تریدون تقویت النظام. منتها بعد غرض این است که این تریدون عرض دنیا، منتها ذات اقدس اعلام خواهد بود به این که شما بازده کارتون متاع دنیاست، چون اون چرا که شما فکر میکردید اون در این کار نبود، یعنی محصول کار شما فقط دنیا زدگی است. چون اینها دوباره برمیگردن توطئه انجام میدن، این در کارتون کارشناسی صحیح نیست. بازگشت کار شما یه متاع دنیاست. بله، منتها چون نتیجه کارتون درست نبود، ذات اقدس اعلام فرمود که محصول کار شما یه سلسله درآمد مادی است، تقویت نظام نخواهد شد. تقویت نظام آن است که در شرایط کنونی اون سران ستم اعدام بشن، بعدم از اینها تعهد گرفته بشه. تریدون عرض دنیا والله یرید الاخره. ولی خب باز در موقع عمل همینجور شد، یعنی به استثنای دو نفر بقیه اسرا بالاخره آزاد شدن. منتها برخی نظیر عباس و نوفل و عقیل اینها آمدن در مدینه به قسمت مهم برگشتن. اینا وجوهی است که میتواند سبب این عتاب اولی و دومی قرار بگیرد، یعنی هم عتاب در آیه ما کان لنبی ان یکون له اسرا، هم عتاب در آیه لولا کتاب من الله سبق لمستکم فی ما اخذتم عذاب عظیم. لا اون عذاب عمومی امت است. اهل بدر تقریبا 300 اندی بودن، قسمت مهم مسلمین در مدینه بودن، زن و مرد و کودک و اینها، البته مرد کم بود. اون عذاب عمومی که می آید سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام، اون گونه از تعذیب ها با وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خرید نمی آید. عذاب مقطعی چرا ایده معذب می شه یک گروه خاصی؟ خب از این که فرمود فکرو مما غنمتم حلالا طیبا، معلوم می شود به این که یه حلیتی را ذات اقدس اله برای اینها در نظر گرفت. دیگه نفرمود فکلو، فرمود فکلو. این فکلو که تفریع است، معلوم شود اون مطلبی که جزء مکتوب هاست و ذات اقدس اله تدوین کرد و من الله سبقه، همون تحلیل این فداست. لذا با فاء تفریع ذکر کرد، فرمود پس مصرف بکنید. و اگر چنون که اون حکم قبلی حلیت نبود، ابتداعاً بخواست بفرماد این کار حلال است، میفرمود کروم ما غنمتم، مگر اینکه مسئله فدا جز غنیمت نباشد، در حالی که هست. این فکروم ما غنمتم حلالاً طیبا چون شامل فدا هم میشود، معلوم میشود که از جمله قبل حلیت فدا به دریافت فدیه از اسیر استفاده خواهد شد. فکلو مما غنمتم حلالا طیبا. در نوبت دیروز اشاره شد که این از سنخ انسان فروشی نیست، این از سنخ دریافت بعض از غرائم جنگی است. این همه غرائمی و غرامت هایی که بر مسلمین تحمیل شده است، بخشی از اون وسیله آزادسازی عده‌ای از اسرا تأمین می شود. این از سنخ انسان فروشی نیست. مطلع بعدی آن است که این که فرمود و اتقوا الله ان الله غفور رحیم، یعنی هم از حرام بپرهیزید، هم از کار بی اذن و مشورت بپرهیزید. این گروه در مسائل مالی گاهی به مشکل برخورد می کردند. در همین جریان جنگ بدر بود که قصه انفال مطرح شد. اول آیه سوره انفال این بود که یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. در آیه 56 همین این سوره مبارکه این بود که شما دلتون میخواست و تودون ان غیر ذات شوکته تکون لکم ولی و یرید الله ان یحق الحق بکلماتی و یقطع دابر الکافرین. شما دلتون میخواست به اون کالای تجاری برخورد کنید، اموالی که از شما گرفته بودند به عنوان قصاص مصادره کنید، ولی ذات اقدس اله چنین اراده کرده است که شما وارد صحنه نبرد و جهاد بشوید و جنگ بدر تشکیل بشود. پس از همونجا معلوم بشود که اون چی که مطلوب توده مسلمان ها در صدر اسلام بود همین و تودون ان غیر ذات شوکته تکون لکن ولی و یرید الله ان یحق الحق بکلماتی و یقطع دابر الکافرین. همون معنا که شما میخواهید یک درآمدی داشته باشید ولی شوکت جنگ را، شوکت همون اصلش از اون شوک و اون خار و تیغ اون درخت پرتیغ است. خب که گفتن شوک اشواک هم یعنی همون خارها، غیر ذات شوکه یعنی اون جمعیتی که بالاخره تیغ به شما نرسد، زخمی نشید. و خدای سبحان میخواد صحنه جنگ پدید بیاید که با اون کار حق را زنده کند و ریشه کافران را بردارد و یقطع دابر و اصل کافران را قطع کند. چون اصل کافران هنوز قطع نشده است، اسیرگیری در این اصلها روا نیست. در آیه محل بحث یعنی 67 و 68 سوره مبارک انفال همون شما باز رو همون منهج قبلی تریدون عرض دنیا و الله یرید الاخره، این آخرش هم همین است که بل الله یرید ان یحق الحق بکلماتی و یقطع دابر الکافرین، که این امر اخروی است. این امر میمونه پر شما آخرت، نه یعنی شنی که بمیرید و بعد بید اونجا راحت بشید، یعنی کار حق، کاری که برای اسلام است کار آخرت است. و الله یرید الحق لیحق الحق به کلماته و یقطع دابر الکافرین، دابر الکافرین این میشه آخرت. شما این که غیر ذات شوکر میطلبید یا دریافت فدیه در مقابل آزادسازی اسرا رو میطلبید، این میشه متاع دنیا. قبل از جنگ دنیا طلب بودید، بعد از جنگم باز دنیا طلبید. قبل از جنگ تبدون اند غیر ذات شوکتی تکون نکن، بعد از جنگ فوراً اسیر گرفتید که از آزاد کردن اسرا مالی گیرتون بیاد، تریدون عرضت دنیا. این روحیه رو باید اصلاح کنید. و اتقوا الله، و اتقوا الله ان الله غفور رحیم. بعد به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که منظور از جنگ همون لیحق الحق به کلماتی و یقطع دابر الکافرین است و اینه کشور گشایی و کشور گیری و امثال ذلک که هدف انبیا نیست. قسمت مهم همون یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم است. حالا اینا که در تحت اسارت شما هستند، زیر دست شما هستند، با اینا چه بکنید؟ با اسرا چه بکنید؟ وظیفه مسلمان ها در اردوگاه های اسیر چیه؟ فرمود اینا رو موعظه کنید، استدلال کنید، هدایت کنید، راهنمایی کنید، حرف های حق بر اینا بازگو کنید، بذارید اونجا یک مدرسه ای باشد. یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا، به اینها بگید این یعلم الله فی قلوبکم خیرن، اگر واقعا مؤمن شدی، اصلاح شدی، دست از این کارها برداشتی، شما دیدید تهاجم از طرف شما تحمیل شده. ما که 13 سال به تعبیر بعض از آیون فقط اهل خرد بودیم، نه زد و خرد. این 13 سال مکه به زد و خرد که نگذشت، به خرد گذشت. اینا همش میخوردن. این زد و خورد تازه در مدینه شروع شد. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. خب این همه کارا رو کردی، الان هم شما تهاجم کردی. اگر برای شما روشن بشود، چه الان برای شما روشن شده، خب چطور برای عباس روشن شده ایمان آورده؟ زمخشری نقل میکند که عباس که ایمان آورد گفت که من شبانه از مکه بیرون آمدم و این حرف را فی سواد اللیل به همسرم گفتم، گفتم اگر این حادثه پیش آمد من مردم، این طلا رو صرف خودت و بچه‌ام می‌کنی. از اونجا تا اونجا که کسی نبود که تورم پیغمبر خبر بده که منم لقد دفعته الیها فی سواد اللیل. به توی پیغمبر از کجا میدونی؟ گفت ذات اقدس الله من گفته، وحی به من گفته. از اونجا دیگه ایمان آورد. گرچه زمخشری نقل میکند که عباس گفته است که لقد کنت مسلما ولکنها مستکرهونی، من مسلمان بودم ولی من به اجبار کشندن آوردن. منتها این درستی فبود که برفرضم اگر مسلمان بودید ظاهر کارت که در جبهه اونا شرکت کردید و علیه ما بجنگیدید که علیه ماست. بعدم گفتن بگه هزینه بعضی از غذاهای این ارتش جرار حجاز را همین این عباس میداد. ولی وقتی که این معجزه را از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دید فورا اسلام آورد. گفت خیلی قد دفعته الیها فی سواد اللیل. به هیچ کس هم که نگفتم، من تو تاریک شبش آدادم و برد آمدم. ذات اقدس اله فرمود به اینا بگو که شما این هم معجزات و کرامات رو تو مکه دیدید، اینجا دیدید، براهین رو میبینید. این یعلم الله فی قلوبکم خیرن، اگر در نهان شما نیت پاکی، اسلامی، ایمانی، توبهی باشد چند تا برکت دارد. یک، یعتکم خیرن مما اخذ منکم، بیش از اون مقدار هزینه که شما در این جنگ ها صرف کردید یا فدیه هایی که دادید بهره شما می شود. دو، و یغفر لکم. این و یغفر لکم ناظر به ایمان است، چون اگر فقط یک حسن مردمی باشد و حسن دنیایی باشد و شرک باقی باشد هرگز ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمی فرماد به اینا وعده آمرزش بده که خدا می آمرزد، چون خدای سبحان لا یغفر ان یشرک به، ان لا یغفر ما دون ذلک لا یغفر ان یشرک به. پس این که فرمود و یغفر لکم نشانه آن است که منظور از اون خیر ایمان است. والله غفور رحیم. میمونه مسئله توطئه بعدی که انشاءالله در نوبت بعد نمیشه. والحمدلله.